رو تولید میکنن که ترکیبات فعال زیستی هستن. آقای دکتر یزدی هم اشاره فرمودن یه بخشی حتی دیواره سلولی اینها هستن که من لازمه به دو اصطلاح پست بایوتیک و پارا پروبیوتیک اشاره کنم که در واقع پست بایوتیک میشه ترکیبات و متابولیت هایی که اینها تولید میکنن، مثل فتی اسید ها، مثل پپتاید ها و پروتئین ها، و ترکیباتی که به اسم پارا پروبیوتیک هستن که سلول کشته شده هست که یا لیز شده ای هست که این سلول دیواره سلولیش، پلیساکارید هایی که در دیواره هست، همه اینها میتونن روی بدن ما و سلامت ما تاثیرگذار باشن. پس ما یک و الان تحقیقات جدید نشون میده که ما یک نکست جنریشن پروبیوتیکس داریم، یعنی پروبیوتیک های جدیدی رو داریم در صنعت که اینها تا حالا شناخته شده نبودن. یعنی ما اون چیزی که میشناسیم لاکتوباسیلوس ها و بیفیدوباکتریوم ها هستن. کم کم داریم باکتری های دیگری رو میشناسیم که همه اینها هم دارن روی بدن تأثیر گذار هستن و حیات ما رو تحت تأثیر قرار میدن.
میخوام ببینم که کدوم مجموعه یا کدوم مؤسسه مشخصا در حوزه پروبیوتیک کار میکنه الان در کشور.
در واقع من میخوام این مسیر رو به این سوال شما رو به این صورت پاسخ بدم که در صورتی که ما تحقیقات وسیعی تو این زمینه نداشته باشیم
بله.
و کار یک مؤسسه و یک دانشگاه هم نیست
بله.
باید یک اولویتی براش در نظر گرفته بشه. الان ستاد توسعه زیست فناوری علاوه بر که این رو اولویت قرار داده
در معاونت علمی ریاست جمهوری
بله. بله. علاوه بر اون توی سیستم تقسیم کار ملی بعضی از پژوهشکده ها و دانشگاه ها به عنوان اولویتشون بحث پروبیوتیک وجود داره و بعد رو این مباحث کار کنن.
نیاز به یک مجموعه مستقلی نیست در کشور به نظرتون که این کار انجام بده؟
به نظرم اون
بالاخره برنامه پخش میشه، رادیو گفتگو هم بالاخره طیف نخبگان و متخصصین و اینها بیشتر میشنون رادیو گفتگو رو و مطالبش هم بیشتر اونها استفاده میکنن. درسته ما بالاخره توده ها هم در نظر میگیریم و مطالبمون رو سعی میکنیم یه جوری باشه که بالاخره توده ها هم استفاده کنن، ولی بیشتر مباحث گفتگویی این شکلی مورد استفاده اون طیف قرار میگیره. میخوام ببینم که آیا ما میتونیم به اینا پیشنهادی بدیم از محل این مباحثی که اینجا داریم مطرح میکنیم که یک مؤسسه مستقلی باید به این حوزه بپردازه. اگر نپردازه ممکنه عقب بیفتیم از دنیا، کمون که توی آمارهایی که داریم میخونیم واقعا یه عقب ماندگی نسبت به کشورهای توسعه یافته داریم. پیشنهادتون چیه تو این حوزه؟
من بسیار موافق هستم که این اتفاق باید بیفته، اما نگاهی که زیست فناوری کشور داره به نظر من نگاه هوشمندانه هست
بله.
و امیدوار هستم که در عمل هم همین اتفاق بیفته. اونها میگن بهترین کمک رو میشه به شرکت‌های تولید کننده و دانش بنیان
بله.
انجام داد، چرا که شرکت‌ها
ما انجمنی هم با این عنوان داریم الان
بله انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند هست.
این همین واحدهای تولیدی که اومدن تو بحث پروبیوتیک
خودشون معمولا عضویت دارن در این انجمن، ولی در واقع کاری که میشه کرد اینه که چون اونها در صدر تجارت این بازار قرار دارن باید با نمونه های خارجی رقابت کنن، چون الان یه بخشی از بازار ما رو هم نمونه ها و محصولات خارجی پوشش میده. در اینجا اگر که ما با این سطح علمی بخوایم با همین روال کار کنیم مسلما دچار رکود خواهیم شد. در اینجا بودجه های تحقیقاتی باید به سمت و سوی شرکت های دانش بنیان بره و از اونها خواسته بشه که جهت بدن به تحقیقات در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، یعنی جهت طوری باشه که به سمت محصول هایی پیش بریم که اون محصولات بتونه مورد استفاده جامعه و مردم قرار بگیره.
متشکرم خانم دکتر. آیا دکتر یزدی از جناب عالی این سوال میخوام بپرسیم که آیا سرمایه گذاری تو این حوزه پروبیوتیک برگشت سرمایه مناسب داره؟ این شرکت های دانش بنیان با یک بنیه مالی ضعیف آیا توان اینو دارن که بیان تو این فضا کار بکنن و سرمایهشون به راحتی برگشت پذیر باشه و ضرر و زیانی متحمل نشن؟
من باید عرض بکنم که همطور که خانم دکتر طالبنده فرمودند در رابطه با حمایت توی این صنعت، خب انصافا ستاد توسعه زیست فناوری حامی است
بله،
اما این که شما چطور بتوانید یک محصولی رو تو بازار طوری تعریف بکنید که سودآور باشه و به شما در حقیقت یک ترنووری بده که هم بقای شرکت شما رو حفظ بکنه هم به شما اجازه رشد بده، یعنی در واقع یک منافعی رو ایجاد کنه که به شما اجازه بده شما توسعهش هم بدید، این یه قسمتیش برمیگرده به آگاهی که خب رسالت همین برنامه‌های اینجوری برای همین هست که آگاهی در جامعه به وجود بیاد. یعنی در واقع ما باید در بازار مصرف یک آگاهی رو ایجاد بکنیم که مصرف کننده سراغ این محصولات بیاد. اگرچه آقای دکتر فتحی‌زاده به خوبی اشاره کردن، ما در شرایطی هستیم که بالاخره اقتصاد تعیین کننده است. برخی از شرکت‌های چه خارجی چه ممکنه برخی از شرکت‌های داخلی شرایط اقتصادیشون تعیین بکنه که چه چیزی رو تو اولویت‌هاشون قرار بدن.
آره.
اما دانشگاه‌ها، چون من دیدم تو فرمایشات شما بود، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی میتونن در اتصال به این مجموعه های در حقیقت اقتصادی و صنعتی پشتوانه علمی لازم رو ایجاد بکنن. باز اشاره میکنم به فرمایش خانم دکتر تابنده در این که بودجه ها به سمت شرکت های دانش بنیان بره، و اتفاقا من میگم شرکت های توسعه یافته ای داریم که حالا میتونن بیان با دانشگاه ها جونچن و اونجا در حقیقت پژوهش هایی رو شکل بدن و جلو ببرن که داکیومنت های علمی لازم رو برای کار خودشون تولید بکنن و اسپانسر بشن، اصطلاحاً بیان اسپانسر دانشگاه ها بشن، بیان اسپانسر پژوهشکده ها بشن، بیان کمک بکنن. خود انجمن پروبیوتیک هست، اما خب عمدتاً اونجا فعالین صنعتی هستن. دانشگاه ها اونجا پررنگتر بشن، پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی پررنگتر بشن، بتونن از اونها جذب سرمایه بکنن برای تحقیقات، و اتفاقاً آوتپوت این، برونداد این، هر چی باشه صنعت میتونه ازش استفاده بکنه، و اون موقع است که شما میتونید یک مدل اقتصادی درست و سودآور رو به راحتی تبیین بکنید برای یک شرکت دانش بنیانی که نوپا هست. ولی الان برای اینکه سوال شما رو پاسخ داده باشم میتونم عرض بکنم خدمتتون، ما تعداد زیادی شرکت های استارتاپی در حوزه پروبیوتیک ها داریم. الان من جالبه که اینجا عرض بکنم، البته جنبه تبلیغاتی هم نداره، دانشجوهای ما در دانشگاه استارتاپ هایی رو در این زمینه فعال کردن و در اکسلراتورها و شتاب دهنده ها مشغول تأمین دانش فنی برای تولید پروبیوتیک هستن. آگاهی مردم هر چقدر بالا برود و این تبدیل بشه به یک مصرف روتین به عنوان یک مکملی که میتونه سلامت رو تأمین بکنه، بله اون وقت توجیه اقتصادی هم به اندازه کافی خواهد داشت.
متشکرم جناب دکتر یزدی. جناب دکتر فتحی‌زاده چند وجهی هن. هم در حوزه پزشکی درس خوندن و هم در حوزه های ظاهرن حقوق و مدیریت و اینها هم درس خوندن و دانش آموخته اون رشته ها هم هستن. از آقای دکتر فتحی‌زاده میخوایم که ما فقط تعریف کردیم از پروبیوتیک، آیا انتقادی هم وجود داره؟ معایبی هم به ذهنتون میرسه که بفرمایید؟ احتمالاً شما با توجه به چند وجهی هستین شاید بهتر بتونید این حوزه رو ارائه بکنید. در خدمتتون هستیم.
ببینید، مثل هر چیز در حال تازه‌ای که وارد یک جامعه میشه، اولا که ما با نقص قوانین مواجهیم، امکان سودجویی زیاده در آتیه و خلاهای قانونی بسیاری این وسط. به هر حال نه راجع به خاص فقط پروبیوتیک ها، بلکه کلن محصولات جدید، داروها، حتی همین،
یعنی این احتمال رو بدیم که این نقص قوانین باعث بشه که پروبیوتیک مثلا فرض بکنید مسئله دار و مشکل دار بیاد وارد سبد غذایی مردم بشه،
چه بسای اتفاقی هم بیفته. یعنی آره. به هر حال وظیفه یک،
یعنی عنوان یک راهکار، عنوان یک پیشنهاد میفرمایید که سریعتر ما باید بریم نهادهای اصلیمون، وزارت بهداشتمون، مجلسمون، برن به سمت قانون گذاری تو این حوزه که هر کسی نتونه ورود بکنه، و یا اگر ورود میکنه حتما تو مداری که و ریلی که ما براش گذاشتیم انجام بشه. درسته؟
قطعا همینه. یعنی پیشبینی آینده، پیشبینی خطرهایی که میتونه از این ناحیه وجود داشته باشه. آخه فقط مختص انسان نیست این بحث، چون مختص در حال از بحث پروبیوتیک ها تو مسائل مربوط به سایر موجودات
در حوزه دامپزشکی اونم استفاده بشه. یعنی
همین به خاطر این امکان، این که فرض کنید 1% محصول دامی رو بیان بین انسان ها در، خب آرزه این رو چگونه میشه؟ بله.
دیگه حوزه‌های دیگه هم مد نظرتون هست؟ مثلا من حالا فلبدای به ذهنم رسید، تو لوازم آرایشی و اینها هم ممکن استفاده بشه و آثار منفی داشته باشه؟
بله،
الان من جسارت رو میکنم. بله اتفاقا جالبه که یک ترند در دنیا استفاده از محصولاتی که خانم دکتران فهمیدن پست بیوتیک ها در صنایع آرایشی بهداشتی هست. چون بله. ما یه چالش صنعتی هم بد نیست اینجا اگر وقت داشته باشیم اشاره بکنیم بهش. ببینید پروبیوتیک باکتری زنده است.
بله.
خب ما تعریفمون از پروبیوتیک اینه که باکتری زنده ای که حالا اگر محصول دارویی کپسول در واقع مکملی ازش تولید میشه باید چی بشه؟ باید این عمدتاً، حالا نمیگم همش، ولی عمدتاً در یخچال نگهداری بشه به خاطر اینکه بله. باکتری زنده رو با خودش.
بله.
یکی از گلو در واقع میشه گفت گلوگاه‌ها و باتلنک های صنعت پروبیوتیک اینه که ما به دانش فنی برسیم که بتوانیم اینو در دمای معمولی نگه داریم. این باتلنک یه جا حل شده و اون هم استفاده از همون پاراپروبیوتیک ها و پست بیوتیک هاست که منافع پروبیوتیک رو دارن ولی مشکل نگهداری در کولد چین و زنجیره سرما رو ندارن. خصوصا در صنایع آرایشی بهداشتی اینا به وفور دارن استفاده میشن در دنیا. این تجربه وجود داره.
آقای دکتر فضل، نکته دیگه داریم؟
نه، من فقط معتقدم که واقعا چون امر جدیدی است از منظر صنعتی حتما باید ما بریم به استقبال قوانین، ما بریم و احسا کنیم، متخصصین مربوطه رو دعوت کنیم، بخوایم که پیش بینی کنن آینده رو و فسادهایی که از این ناحیه میتونه به وجود بیاد.
متشکرم. خانم دکتر تابنده، به عنوان بالاخره آخرین سوال از جناب عالی اینه که پیشنهادتون چیه، راهکارتون برای افزایش مصرف پروبیوتیکی که فاقد این مضراتی که حالا دوستان احتمالاً تو ذهنشون هست و مطرح کردن بعضی از اونها رو، راهکارتون چیه؟ حالا یه بخشایی رو فرمودین، بحثای فرهنگ سازی و اینها رو فرمودین، کلی تر یه مقداری تو سطح دولت، تو سطح مجلس، تو سطح حاکمیت چه اقداماتی انجام بشه که انشالله آینده بهتری رو داشته باشیم در این حوزه؟
فکر میکنم که اگه بخوام یک پیشنهاد اصلی رو مطرح بکنم، بحث استانداردسازی و بحث نظارتی شاید که از طریق وزارت بهداشت اعمال میشه شاید بهترین راهکار باشه برای که ما بتونیم نهایتاً محصولاتی با عملکرد مناسب داشته باشیم. واقعیت این هست که در مورد خود پروبیوتیک ها بحث اصلی این هست که اینها بتونن با جمعیت مناسب به دستگاه گوارش برسن تا بتونن اون عملکردشون رو در بخش‌های مختلف بدن اجرا کنن.
استانداردسازی خیلی مهمه.
بله، یعنی ما مطمئن باشیم که اون محصولی که یک شرکتی تولید میکنه تا پایان زمانی که تاریخ انقضای اون روی اون درج میشه واقعا اون جمعیت میکروبی رو که شاخص اصلی فعالیت پروبیوتیک هست این رو داشته باشه. این نیاز به حتما نظارت داره. آزمایشگاه مرجعی که در سازمان غذا و دارو هستن معمولا محصولات رو از روی خط بر میدارن، در ابتدای خط بررسی میکنن یا پایداری اونها رو طی یه فرایندی بررسی میکنن، ولی با این حال باید مطمئن باشیم که در شرایط محیطی مختلفی که محصول پروبیوتیک نگهداری میشه توان زندمانی باکتری ها یا بقای اونها رو در تمام مدت داشته باشه. در غیر این صورت واقعا اونها قابل استفاده نیستن و اون عملکرد خودشون رو ندارن.
برای مجامع علمی چه پیشنهادی داریم؟
همینطور که عرض کردم مهمترین، اگر بخوام توی چند جمله بگم، تأثیرگذارترین فاکتورهایی که در آینده پروبیوتیک ها، آینده این صنعت نه تنها در ایران در همه جهان تأثیرگذار هست، شناسایی میکروارگانیسم های بیشتر هست، شناسایی عملکرد اونها هست به دلیل اثر متقابلی که پروبیوتیک ها و پریبیوتیک ها که اینجا فرصتی نشد بهشون بپردازیم و خیلی مهم هستن.
بر روی بدن دارن.
پریبیوتیک ها غالباً ترکیباتی هستن که عملاً الان اون چیزی که داریم بیشتر اولیگوساکاریدی هستن یا ترکیبات پلیساکاریدی هستن که اینها به توسط دستگاه گوارش انسان یا هضم نمیشن و توسط آنزیم‌های گوارشی نمیتونن مورد استفاده قرار بگیرن یا کم هضم میشن، اما ماده غذایی مفیدی برای باکتری‌های پروبیوتیک هستن. در اینجا بقای اونها رو حفظ میکنن و در عمل میتونن بر روی سلامت انسان یا موجودات دیگه تاثیرگذار باشن. دنج تحقیقات برای پیدا کردن این ترکیبات جدید بسیار حائز اهمیت هست. الان ترکیبات پلیفنولی به این پلیس و کاریدها اضافه شدن که اونها هم همین عمل کرده تاثیرگذاری مثبت رو روی دستگاه گوارش دارن. اینکه چطور بتونیم اینها رو پایدار نگه داریم، این باکتری ها بقاشون رو حفظ بکنن و روش‌های جدیدی که حالا به نوعی مثلا بحث‌های مایکرو انکپسولیشن هست که پوشیده میشن و کوت میشن این سلول‌ها برای که بتونن حفاظت بشن تا زمانی که مورد استفاده قرار میگیرن. فرمولاسیون اینها فوق‌العاده مهم هست. ما مقالات و مستندات علمی زیادی داریم که یک باکتری یا چند باکتری رو با هم دیگه تأثیرشون رو بر روی یک عمل کردی در بدن برای سلامتی بررسی کردن. اما این فرمول ها منطبق با اون محصولات که الان توی بازار هستن نیست. اگر بخواد این اتفاق بیفته باید برای هر یک از این محصولات کار بالینی و آزمون های بالینی انجام بشه. به طور خاص دارم میگم اون چیزی که این صنعت رو میتونه نگه داره و آیندهش رو تضمین میکنه بودجه‌ای هست که باید برای تحقیقات هدفمند در این زمینه صرف بشه.
یعنی وظیفه دو، یک از وظایف دولت اینه که یه بودجه مفصل‌تری رو برای این حوزه بذاره.
بله.
متشکرم. بله. آقای دکتر یزدی از جناب میخوام بپرسم ببینم که آیا احساس می‌کنید که نیاز به رشته‌های جدیدی هم در حوزه وزارت بهداشت و درمان هم در حوزه وزارت علوم هست تو این حوزه؟
برای تحصیلات ما نیروی متخصص کم نداریم.
نو پدید که میاد بالاخره گرایش های مختلفی به نظر میرسه باید تو این حوزه کار بکنن. مثلا فرض بکنید شما احتمالاً ما بازرس های ویژه‌ای خواهیم خواست در صنایع که برن روی این پروبیوتیکا بالاخره یه نظارتی داشته باشن، یا مثلا فرض بکنید در زیر مجموعه های رشته های علوم پزشکی و حوزه بهداشت و درمان احتمالاً باید یه
کارشناسان متخصصی داشته باشیم. ببینید همین الان هم دقیقاً ما داریم در حوزه زیست فناوری، ما در واقع یکی از شاخه‌های زیست فناوری همین بحث‌های مربوط به تولید در واقع باکتری‌ها هست و بایومس هست و فرمنتیشن هست و در واقع پروبیوتیک هم یکی از زیر شاخه‌های اون محسوب میشه، چه در صنایع دامی، چه در صنایع داروی انسانی، چه در صنایع لبنی. ما الان کم کارشناس متخصص برای تولید پروبیوتیک نداریم. این که قانون بکنم فرمودن کاملا در واقع یک الزام حساب میشه که ما آزمایشگاه هایی رو داشته باشیم که بتونن استاندارد های لازم رو تعریف بکنن و این کارشناسان اونجا مشغول به کار بشن. من به خاطر اینکه از دید دانشگاهی دارم خدمت شما عرض میکنم، حتی این میتونه زمینه اشتغال رو ایجاد بکنه، یعنی میتونه کمک بکنه به اینکه حالا بالاخره کسانی که در دانشگاه صاحب این تجربه میشن، بالاخره این هیتر رو توش تحصیل میکنن، یک جاهایی هم مشغول به کار بشن و در حقیقت بتونن خدماتی رو ارائه بدن. نیاز به رشته جدید انصافا نیست. واقعا در زیست فناوری ما اینقدر گرایش های متنوع داریم و به قول فرموده شما اینقدر ریزگرایش ها رو داریم که افراد بر اساس علاقه‌مندیشون میتونن تو اون ورود بکنن و کاملا تخصص پیدا بکنن و الان هم نیروی انسانی تربیت یافته خوبی رو چه در صنعت چه در دانشگاه در این حوزه داریم و به نظر با این استانداردسازیه و با الزامی که باید برای این استانداردها ایجاد بشه میتونه حتی زمینه اشتغال این افراد رو هم فراهم بکنه به نظر من.
متشکرم. آقای دکتر فتیزاده نکته پایانی دارید؟
نه متشکرم. من فقط یه مطلبی، ما نزدیک 4 سال در اندیشکده بسیج در واقع روی همین بحث ساختار وزارت بهداشت کار میکردیم.
بله.
ببینید ساختار موجود ایراد اساسی داره و در این ساختار اصلا این مباحث شدنی نیست و به جایی نمیرسه. چرا؟ چون وزارت بهداشت اومده خودش در واقع یک عرضه کننده و ارائه کننده خدمت شده، یعنی فروشنده خدمت شد،
هم آموزش رو انجام میده هم عرضه کننده خدمت.
حالا ما میخواییم از فردی که خودش داره این کار رو میکنه میخواییم بگیم که خودت استاندارد نگاری هم بکن، خودت هم نظارت بکن، خودت هم. حالا دیگه این شدنی نیست، یعنی مگر که این ساختار کلن تغییر کنه.
یعنی اشاره به اون بحثیه که باید مثلا بیمارستان‌های تامین اجتماعی اینا باید ادغام بشه یه جا کار بشه یا نه؟
ببینید بیمارستان ها در دنیا ما روی موضوع خیلی کار کردیم. بیمارستان ها اغلب در دنیا یا در اختیار شهرداری ها هن یا بخش خصوصی اومده این بیمارستان ها رو یا مثلا سیستم انگلیس که یک سیستم تقریبا دولتیه، اغلب یعنی اون وجه غالب قصه دولتیه، ببینید وزارت بهداشت هیچ کشوری مثل ایران اینقدر پهنه وسیع از اختیارات
رو داره. پیشنهادی رو آقای دکتر من همین روزهای اخیر دیدم به دولت 13 و مجلس 11 داده بودن، این بود که ما بیایم آموزش رو متمرکز کنیم از مقطع ابتدایی تا دانشگاه و حتی علوم پزشکی، کل این مجموعه بشه وزارت آموزش، اون موقع این خدمات رو از اینا بگیریم. این احتمالاً امکان پذیره، بعضی از کشورها هم ظاهرا این اتفاق افتاده.
دیگه میگم باید معایب رو دید، مزایا رو دید و هر کدوم از این مسیرها که معایبش کمتر و به صرف و صلاح بیشتر مردم هست همون انتخاب.
متشکرم، در خدمت شنوندگان عزیز بودیم با گفتگوی علمی دیگری با حضور اساتید عزیز و ارجمند، جناب آقای دکتر محمد حسین یزدی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس مرکز تحقیقات واکسن، درست گفتم آقای دکتر؟ و خانم دکتر فاطمه تابنده عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، یکی از مجموعه هایی که در حوزه صنعت پروبیوتیک کار کردند و ذیل اون ستاد زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری اقدامات خوبی رو در این حوزه انجام دادن. مهمان دیگر عزیز این برنامه همون جناب دکتر مهدی فتحی زاده بودند، متخصص بیهوشی و استاد مدعو در دانشگاه‌های مختلف. مباحث خوبی رو در صنعت نوپدید پروبیوتیک دوستان ارائه کردن، سابقه چندان این صنعت پروبیوتیک نداره، اونجور که دوستان فرمودن برای اولین بار در 1907 مطرح شد و در سال 2001 و 2002 سازمان بهداشت جهانی و فاو اومدن یه مقداری علمی تر و جدی تر به بحث صنعت پروبیوتیک پرداختن. امیدوارم مباحث این گفتگوی علمی مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه، جناب آقای محسن فراهانی صدا بردار و بنده حمید یزدانیان مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای و کارشناس مجری برنامه در خدمتتون هستیم. با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035، پیامگیر اختصاصی رادیو گفتگو و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اگر بخش‌هایی از این برنامه را از دست دادید و خواستید کامل برنامه را گوش کنید، میتونید برنامه کاربردی ایران صدا یا همون اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بفرمایید و کل محتوای برنامه رو اونجا ملاحظه بفرمایید. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، با اخذ نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما تلاش میکنیم که برنامه‌های گفتگوی علمی بهتر و مناسبتری رو ارائه کنیم. همه شما عزیزان مهمان و همچنین شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
هفته دفاع مقدس، روزهای پاسداشت، ایثار بی‌دریغ جان و مال در راه اعتلای دین و میهن بر حماسه سازان بی ادعای وطن خجسته باد.
من چه اهل خاک ایرانم، دل داده این مرز و بومم، چون من مست خاک پاک ایرانم. من تو هوایی قد علم کردم که پر شده از عطر آزادی، از انقلاب لال خواهی سرخ تا باور ایمان آبادی. ایران من، ایران ما، ایران من عاشقانه از تو میخونم، مثل شهیدامون تو پای جون، سرباز تو هستم و میمونم. ایران همیشه پرچمش تاریخ، این خاک جای عاشقا بوده. ایران من، ایران ما، ایران من عاشقانه از تو میخونم، مثل شهیدامون تو پای جون، سرباز تو هستم و میمونم. ایران همیشه پرچمش بالا، شهادت و عشقیم، کل جهان برای ما اینجاست.
در بخش دوم از برنامه ها این همکاران در خدمتون بودند: مطهره مهرابی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار، مرتضی نظری هماهنگی، بنده حسین قائدی گوینده. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان و امیدوار به همراهی شما دوستان عزیز همچنان در برنامه های مختلف رادیو گفتگو. امیدوار هستیم که لحظات بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید شما شنوندگان ارجمند، و امیدوار به اینکه انشالله امیدواری های شما لحظه به لحظه زیادتر و زیادتر بشه. ضمن خداحافظی با شما شنوندگان ارجمند، برنامه کرانه عاشقی رو تقدیم میکنیم از ساعت 22 تقدیم به شما شنوندگان ارجمند. این ویژه برنامه هفته دفاع مقدس تا چند روز هفته دفاع مقدس همچنان برقرار خواهد بود. خدا نگهدارتون.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.